به زکات فطره باقی مونده. اونم بخونیم بریم دیگه باب خمس را به سلامتی شروع میکنیم. اما مطالبی که در زکات فطره باقی مونده اینه، اگر کسی عزل کنه، عزله یعنی جدا کردن، کسی که زکات را عزل کنه یعنی جدا بکنه، هم زکات فطره را یا زکات مال را، و مانعی هم بوده از اخراجش یعنی از تحویل دادن به مستوند، مانعی هم بوده، شب عید فطر زکات فطره را جدا گذاشت، یا اینکه وقتی زکات مال واجب شد جدا کرد، یا دو را جدا کرد کنار گذاشت. آیا ببینیم این شخص افراط تفریط نکرد، اون زکات تلف شد، ضامن هست به گردنش باقی مو، یا اینکه ضامن نیست؟ می فرماید نخیر، ضامن نیست. چرا؟ به جهت اینکه مانعی داشت از اخراج، دستش به مستمن نمی رسید، شبانه یا نبود، اصلا تو اون شهر نبود، باید ببرد شهرهای دیگر، چون مانعی از اخراج بود، به دین لحاظ عزم و جدا کردنش جایز شد، جدا گذاشت. این مثل کسیست که امین است برای حفظ زکات، دیگه بدون افراط و تفریط اگر طلب شد ضامن نیست. ولی اگر مانع از اخراج نداشت، یعنی مستمن اونجا وایستاده بود، میتونست به مستمن و مستحق این زکات را بده. حالا بنا در این آیا میتونه عزم کنه جدا کنه، یعنی که میتونه، یعنی این اختلافی بود خودش. من بنا در این که قائل بشویم که قبول بکنیم اخراج ممکن هم باشه، این عزم جایز باشه، در این صورت دیگه تلف بشه مطلقا ضامنه. چرا مطلقا ضامنه؟ افراط تفریط بشه یا نباشه ضامنه، برای اینکه اخراج برای او ممکن بوده. این پنجه را خاموش کنید. بله، اخراج برای او ممکن بوده، که این اخراج نمی کنه ضامنه به گردنش هست. این یک مطلب که امروز خواهیم خوند. مطلب دوم، آفر خوبه، مطلب دوم می فرماید مستحق است در هر مستحق کمتر از یک تا، یعنی 3 کیلو ندهد، مگر در صورتی که مستحق زیاده زکات فطره کمه، اونجا اب نبرد. اما از این که سائی خودش باشه یا سائی ایالاتش باشه، مستحق کمتر نباشه. بعد می فرماید مستحب است موقعی زکات فطره می خواد بده، مستحقین اقوام را مقدم بگیره، بعد از اقوام مستحقین جار و همسایه ها را. صاحبان علم و فضل را مقدم بگیره، یعنی زکات فطره می خواد بده، یه مستحق است عالمه، یه مستحق هم هست عالم نیست، عالم مقدم، عادل غیر عادل، عادل مقدم، زاهد غیر زاهد، زاهد مقدم، اهل تقوا بی تقوا، اهل تقوا مقدم، این مستحق است، اینا رو مقدم بگیرید در تمام مراحل. لو کان آخذ الزکات غیر مستحق، زکات را دادید بعدم معلوم شد این آخذ مستحق نبوده، ثروت داشته، اموالی داشته، این دروغکی اظهار استحقاق میکرده، اگر این زکات باقی باشد ارتجعت، پسش میگیرید، پسش میگیرید. اما اگر این باقی نباشه تلف کرد.
این زکات دهنده بر روزمند، یعنی این اجتهاد بر روزمند، یعنی اگر تلاش کرد دنبال مستحق گشت، تحقیق کرد، به طوری تحقیق کردی اگر چنانچه واقعا غیر مستحق بود روشن می شد، این تحقیق را کرده بود بر روزمند، اما این چنین تحقیق نکرده، یه نظر بلند میشه آقا زکات فطریه دارید به من بدید، بله من تو جیبم زکات، بسم الله، به درد معلوم کنه که این مستحق نبوده، پس در روز منی دوباره باید زکات فطریه به گردنش مونده باید بده. زکات مال هم همینطوره، الا ان یکون غلامه، استثناء میکند مرحوم شهید اول، مگر اینکه این آخذ غیر مستحق غلام خودش باشه، غلام خودش باشه، یعنی به یک نفر زکات داده، بعد معلوم کرده غلام خودش بوده، در غلام خودش نمیتونست زکات بده و اونجا تفتیش هم تحقیق هم کرده بود، منطقه تحقیق تفتیشش به جایی نرسیده بود که بفهمد. در این صورت زنو تحقیق هم کرده، چون زکات رو به غلام خودش داده از گردنش ساقط نیست، زنو اجتهاده. مرحوم شهید ثانی به این عبارت شهید اول یک حمله علمی میکنه، میگه شما این قید را ذکر کردید، استثناء را، یعنی گفتید الا ان یکون غلامه، احتیاج به این نداشت، چون دلیل میارید که غلام نمیتونه مالک بشه، این از ملکش خارج نشده، خب سایرین هم غیر مستحق مالک نمیتونه بشه که، یعنی غیر مستحق شما زکات را بهش بدید مالک نمیتونه بشه که، هم از این غلام باشه یا غلام نباشه، این قید لازم نبود. حالا اجازه بدید تا این مقدار بحث زکات رو تمام بکنیم، خارج بحث خمس را، خارجش را بعدم براتون عرض کنم، زود آماده باشید که اینو تمامش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من ازل اهداهما، من بخونی تا، و من ازل اهداهما، کسی که جدا بگذارد یکی از اون دو زکات را، زکات مال باشه یا زکات بدن فطره باشد، به ان اینها فی مال خاصن، عزل کنه یعنی جدا کنه، یعنی چه؟ شرح میدهد شارح به این معنا که معین کند آن زکات را، اینها ها برمیگرده به زکات، زکات را معین کند، فی مال خاصن به قدرها، در یک مال خاص به مقدار آن زکات، ده من گندم گذاشته اونجا که جدا کرده که این زکات، خب به قدرها به نیه، نیتشم اینه لعذرن، چرا این کار را کرده؟ لعذرن مانع من تعجیل اخراجها، عذری داشت، مانعی بود از عجله کردن در اخراج آن، یعنی مستمند اونجا نبود، مستحق نبود یا خودش دسترسی اونها نداشت، جدا کرده. ثم تلفت، تلفت بخونم یا تلفت؟ 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 نه خیر، متأسفانه تلفت نیست. ثم تلفت، تلفت یهد تلیفه یتلفو و یا باب دیگرم آمده، ولی ماضیش 100% تلیفه باید باشه، باز مراجعه کنید به کتاب لغت. ثم تلیفت بعد العزل، بعد تلف بشه بعد از جدا کردن، به غیر تفریط، تفریط نکرده، تفریط یعنی خیانت نکرده، لم یزنن، این ضامن نمی شود، لأنه بعد ذالک، برای اینکه این انهو برمی که به اون من موصول ها، یعنی من ازله، به انهو اون من ازله، بعد از ذالکه، یعنی بعد از ازل، به منزلت الوکیل فی حفظه ها، جانشین وکیل به منزله وکیل است در حفظ آن زکات، حفظه ها به زکات برمی کرده. ولو کان لال عذرین، ولو کان لال عذرین، اما اگر عزلش، جدا کردنش بدون عذر باشه، یعنی عذر نداشت، اونجا فقرا اونجا بودن، عذر نداشت، جدا کرد، زمین مطلقا، اینجا زامینه اهم از اینکه افراط باشه تفریط باشه یا نباشه مطلقا اشارش کرده. چرا؟ به جهت اینکه چرا عزل کرده؟ میخواسته اخراج کنه، میخواسته بیرون بدی، ببره بده به مستمندان. این جوزن العزل معه، اینم اختلافیه. یعنی اگر ضمیر معه برد عدم عذر، یعنی اگر عدم عذر باشد جایز بدانیم عزل را، یعنی در حالی که اونجا جایز نمیدانیم، عذر نباشد جدا کرده مفهوم نداره که این مال رو اونجا بذاره، این زکات نیست که. خب فایده چیه؟ پس این جدا کردن بنابر اون قول فایده چیه؟ و تظهر فائدت العزل فی انحصارها فی المعذور. اگر عزل جایز دانستیم جدا گذاشته، پس زکات منحصر است در همون اون گندمی که معزوله، اون یعنی عزل کرده کنار گذاشته. فلا یجوز التصرف فیه، پس تصرف در آن جایز نیست. و نما او تابع اون، اگر زکات مثلا گوسفند بود، گاو بود، شتر بود، نما هم دارد، بچه به دنیا آورده، نما او تابع اون، نمایش هم تابع خودشه. یعنی هم شتر رو باید به مستمندان بده، هم نما بچه آن را بده. اگر گوسفند باشد پشم آن را باید بده. و زمانه کما ذکر، زمانت ضمیر زمانه را میتونه به نما هم درگرداره. و زمانت نما هم همان است که ذکر شد. یعنی اگر افراد تفرید باشه هم به خودش زامنه هم به نما زامنه، افراد تفرید نباشه زامن نیست. و مصرفها، حالا آمدیم مصرف زکات فطره چیه؟ و مصرفها مصرف المالیه، مصرف زکات فطره مصرف زکات ماله. و هو الاصناف الثمانیه، هشت تایفه را میتونیم، از هشت تایفه یه تایفه را اسم ببریم زکات مال. تایفه اول کیا بودن که مصرف میکردیم؟ فقرا. تایفه دوم هم یه اسم ببریم ببینم، مساکین. مساکین خب برای خدا. تایفه سوم اسم ببریم ببینم کیا؟ ابن سعدی در آخر بوده به ترتیب. عاملون، عاملون، عاملون کیا بودن؟ کارمندان اداره بزرگ مالیه شرع مقدس، اداره اخذ زکات. بله خب بس کنم. و یستحب ان لا یقصر العطا، مستحب است دادن زکات کمتر نباشه. للواحد، برای یک مستمند، ان صاعین، از یک صاع، یعنی از یک من که 3 کیلو باشه کمتر نباشه. علی الاقوى اقوا اینه. و المشهور ان ذالک علی وجه الوجوب، مشهور این است که این به طور وجوبه، یعنی برای هر مستمند 3 کیلو کمتر نباید داد. و مال الیه فی البیان، مصنف در این وجوب میل کرده، ماله یعنی میل کرده، الیه به وجوب برمی کرده، در کتاب بیان. بیان اسم کتابی است که مال مصنفه. ولا فرق بین صاع نفسه و من یعوله، فرقی ندارد صاع خودش باشه، یعنی از طرف خودش یک صاع میده کمتر نباید باشه، یا اینکه صاعی که از طرف بچه‌هاش میده، یعنی از این نظر فرق نمیکنه. الا مع الاجتماع، مگر فقرا جمع بشن. ای اجتماع المستحقین و ضیق المال، مال کم بشه. فیسقط الوجوب عن الاستحباب، پس وجوب یا قائل بر استحباب شدیم، فقرا زیاد هستن، این وجوب استحباب ساقطه. پخش کن، کمتر از 3 کیلو هم دادی به هر یکی 1 کیلو بده، به همه برسه. بل یبسط الموجود علیهم به حسبه، بلکه بست میکنه، پخش میکنه موجود را به همه اونها. 3 کیلو رو به 10 نفر میتونه پخش کنه به حسب آن مقدار. ولا تجب التسویه و این استحبت، مساوی پخش کردن واجب نیست، ولو مستحب است مساوی پخش کنه، مع عدم المرجح، اگر مرجح در بین نباشه. و یستحب ان یخص به المستحق من القرابه و الجار، مستحب است اختصاص بدهد، ان یخص، یعنی مکلف، بها، یعنی زکات را، یعنی در زکات اختصاص بدهد چه کسانی را؟ المستحق من القرابه، مستحقین را از اقربا اقوامش. ول جار بعده، اگر اقوام مستحق ندارد مستحقین همسایه ها. و تخصیص اهل العلم، یعنی مستحب و تخصیص اهل الفضل بالعلم، اونایی که اهل فضیلت است به علم و زهد و تقوا و غیره، ما تقوا و عدالت اونها را. و ترجیحهم فی سایر المراتب، و ترجیح بدهد صاحبان فضل را در سایر مراتب هم همینطور، میان اقوام هم که اون مستمندان اهل علم. ولو بان الاخذ غیر مستحق، اگر گیرنده زکات معلوم کرد که مستحق نبوده، ارتجعت عیناً او بدلاً، اگر عینش موجوده پس میگیریم، ارتجع یعنی رجوع داده میشود، اگر نه عین نیست بدل و قیمت آن را. نه الامکان ممکن باشه و نه التعذر، اگر نه ممکن نیست تجزی این اجتهد، مجزی اگر تجزی او یعنی مجزی می شود کفایت میکنه اگر کوشش کرده. نه، کی کوشش کرده؟ این اجتهد دافع او بالبحث عن حاله، اگر این دهنده زکات کوشش کرده حال اون آخذ را به دست آورده. علاوه چین لو کان بخلافه لظهر عادت، اگر برخلاف بود علل قاعده ظاهر می شود، اینقدر یعنی تلاش کرد که استحقاق اونو به دست بیاره. ما بدونه، اما بدون اجتهاد نه، ضمیر بدونه به اجتهاد برمی کرده، یعنی اگر اجتهاد کوشش کرده در تحقیق برای او ذمه، اما در تحقیقش کوشش نکرده برای او ذمه نیست. به ان اعتمد علا دعواه الاستحقاقه، اعتماد میکنه که او ادعای استحقاق میکنه، نه قدرته علالبر، در حالی قادر تحقیق بکنه. توی مسجد من بودم ارسان که یکی آمد اظهار استحقاق کرد، یه نفرم یواشکی سرش پایین آورد گفت که من خمس به گردنم هست، ادعا میکرد که ساداتم سیدم مستحقم، داد میزد گریه میکرد. گفت من از وجوهات بهش بدم؟ گفتم من نمیتونم بهت بگم بده، برای اینکه تحقیق باید بکنید، در ادعای او کافی نیست، این واجب از گردن تو ساقط نمیشود. به محض اینکه این آمد داد زد گریه کرد، آی مردم ساداتم بچه پیغمبرم نمیدونم بله اینا، شما هم در بیاری 50 تومان 100 تومان خمس بهش بدی، از گردن ساقط نمیشود. ولو بان مستحق، چون وظیفه تفتیش بحث تحقیقه. الا ان یکون المدفوع الیه عبده، این عبارت را مرحوم شاره حمله می کند، ها، مگر این که شهید اول میگه مگر این که عبدش باشه، یعنی اگر اجتهاد تحقیق کنه در یوز مرد، مگر این که عبدش باشه، یعنی اگر عبدش باشه ولو تحقیقم بکنه در یوز منیست. فلا یجزی مطلقا، مجزی نیست مطلقا، مطلقا اشارش بنید که اهم از این که تحقیق بکنه یا نکنه. لأنه لم یخرج عن ملک المالک، برای اینکه آن مالی که داده از ملک مالک خارج نشده. این فرمایششون. الان شهید ثانی میگه که وفی الاستثناء این نظر الا ان یکون عبده، که استثناء کردید از اون حرف اول، این اشکال داره. لأن العلت فی نفس الامر مشترکتون، علتی که میگین که از ملک خارج نشده و به ملک وارد نشده، این مشترک است. اهم از این که عبدش باشه یا سایر غیر مستحقا باشه، سایر غیر مستحقا هم مالک نشدن دیگه، چرا استثناء کرده عبد رو؟ فإن القابض مع عدم استحقاقه، قابض زکات وقتی مستحقش نیست، لا یملک مطلقا، مالک نمی شود. مطلقا اشارش بر این است که اهم از این که عبد او باشد یا عبد نباشه. و این بر دافع او، ولو اگر تحقیق کند دافع بر یوز مم هست، بلی یبقل مالو مضمونن علی، دافعه تحقیق کرد داد، او که مستحق نیست، مالکش نیست، به گردن او مونده، او قاصده، او دزده، دزد نمیشود گفت، او قاصده، چون دزده میدونه که 10 شرط دارد، انشاءالله که در جلد دوم خواهد خوند. بل یبقى المال مضمونا علی و تعذر الارتجاع مشترکون. میگه آخه اگر عبد خودش باشه پس نمیتونه بگیره، میگه این تعذر پس گرفتن مشترک است، اما از اینکه عبد خودش باشه یا غیر باشه. و نص مطلقون، نص روایت هم مطلق است که گفته که اگر آخر غیر مستحق باشه ممکن باشه ارتجاعت مطلقا. خیلی خوب، تمام کتاب الخمس. بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب به نام کتاب خمسه. خمس میدونید که خب عدد خمس همون به 5 میگن، خمس 1/5، ربع 1/4، ثلث 1/3، خمس همون 1/5. این خمس را اختلاف است در وجوبش، مخصوصا اخیراً که این چنین مرسوم شده، میشود گفت بیشتر مشوقش مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه رضوان الله علیه، که چون اختلاف است که در زمان غیبت خمس باید داده بشه یا نه، من متعرض این مطالب نمیشوم چون از سطح شما خارجه. الان ما لمعه داریم میخونیم مرحوم صاحب حدایق که شیخ یوسف بهرانی اقوالی ذکر میکند در زمان غیبت آیا خمس واجبه مسلمان ها بدن یا نه. ما علل مشهور داریم صحبت میکنیم، خمس واجبه، اما در چند چیز واجبه فعلا ما دیگه طبق مطالب لمعه میفرماید در 7 چیز خمس واجبه. در اون آیه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، حالا میاییم انشاءالله ببینیم که چه افرادی این خمس رو باید مصرف بکنن. الان در مطلق خمس بحث میکنیم که نصفش اخیرا گفتن سهم سادات، نصفش سهم امام علیه السلام. در 7 چیز خمس واجبه. اولش غنیمته، غنیمت، غنیمه یغنمو یا غنیمه یغنمو که مصدرش غنم میاد، غنم میاد، غنیمت میاد، غنیمت مصدره. غنیمت چیه؟ غنیمت رو معنا میکنه وقتی که پیامبر اسلام حضور داشته باشه یا ائمه اطهار حضور داشته باشن و به اذن اینها مسلمان ها بروند از کفر اموال منقول یا غیر منقول به دست بیارند، یعنی به اونها غلبه بکنند، این گونه اموال رو از اونها بیارند، وقتی آوردن باید خمس آن را بدهند، یعنی 1/5 را به مصارفی که خواهیم گفت باید برسانند. اما اگر چنانچه در ظاهر جنگ نکردن به اونها پیروز بشون بیارن، بلکه به حیله مثلا اونها رفته بودن سرشون جای دیگه مشغول بود، یواشکی یه مقداری پول و فرش و پتو و اینجور چیز آوردن، یا به حیله یا مخفیان آوردن، آیا آن هم حکم غنیمت را داره؟ میگه بله، اونم خمسش واجبه اما حکم غنیمت را نداره، چون غنیمت خمسش را که میدهن بعد از دادن خمس ما بقی حکمش خواهد آمد که مال شخص امام علیه السلام، یه قسمتش البته، یه قسمتش هم برای مسلمان ها تقسیم خواهد شد. اما این چنین غنایمی که مثلا دشمن تو خواب بود اینا رفتن یه چیزایی از اونا گرفتن آوردن، اونو گفته شده که خمسش میدن، هرچی موند مال همون آخذ هاست، غانم هاست، یعنی اون اشخاصی که غنیمت را گرفتن. خیلی خوب، غنیمت را باید خمسش بدن بعد از اخراج معن. معن یعنی معونه ها، معونه هایی که چه خرج کردن، تو راه بار کردن آوردن، نمیدونن نگهبان تایید کردن، به نگهبان پول دادن، اونها را خارج میکنن، ما بقیش خمسش را باید بدن. چند چیزی دیگر هم شاید نرفتیم اونها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب الخمس، این از کتاب خمس. و یجب فی سبعت اشیاء، در هفت چیز واجبه. الاول و الغنیمه، اولش غنیمته. و هی ما یهوزه المسلمون، غنیمت آن چیزی است که به چنگ میاره، یهوزه یعنی به دست میاره مسلمون ها، به اذن نبی اول امام علیهم السلام، به اذن شخص پیغمبر، شخص امام میگه که دستون میده برید اونها را، این کفار را لخ کنید و برید بیارید. مثلا من اموال اهل الحرب، از اموال اون کافرهایی که کافر حربی هن. یعنی اونا آمدن با مسلمون ها جنگ کنن، حرب کنن. به غیر سرقتین، سرقه، سرقه به معنی دزدیست، بدون سرقه و سرقه. ولا غیلتین، بدون حیله، غیلت به معنی حیله. من منقول و غیره، اون اموال منقول باشه قابل نقل یا غیر منقول باشه، باغ و ملک و اینجور چیزا. و من مال البغات اذا هواها الاسکر، و اموال باغین، بغات جمع باغین است. باغین اونایی که خروج میکنن در علیه امام روی زمین، کافر نیستن، ادعای اسلام میکنن، دور عایشه جمع میشن، به روی علی علیه السلام شمشیر میکشن. قاسطین، ناکسین، مارقین، اینها کلن بغات بودن دیگه. آیا از اونها هم اموال را اگر به عنوانی حیازت به دست بیاریم اونم همین حکم را دارد یا نه؟ اکثر گفتن اونم همین حکم را دارد، اموال اونها هم حکم اموال کفر را دارد. ولی بعضی گفتن نه، اموال اونها حکم اموال کافرها را ندارد. اگر از اونها اموالی به دست آوردن، مثل حالا دیگه از صدامی ها اگر برادرهای ما اموالی به دست آوردن، آیا اونم حکم همون اموالی که از بغات اون زمان به دست می آوردن؟ بنابر اون اکثر، قول اکثر که می گفتن که این هم حکم اموال کفار را داره. یه قولم در این بود که اگر از بغات اموال غارت کنن، اونا دیگه این حکم را ندارد، دوباره در رؤسای اونها باید پس داده بشوند. این قول اقلیته، این قول را اقل فقها قبول کردن. ببینید، و من مال بغات، مال باقی ها هم همینطور. اذا هواها الاسکر، لشکر و قشون اسلام، وقتی که اون اموال به دست بیاره، این دل اکثر، پیش اکثر فقها این هم همون حکم اموال کفار حربی را داره. و من امور مصنفو فی خمس دروس، از اکثر یعنی از جمله اونها شخص شهید اول است، در کتاب دروس گفته که در دروس فرموده که از بغات هم اموال غارت کردید مثل اموال کافر حربیه. و خالفه فی الجهاد، اما این فتوای خودش را در کتاب جهاد دروس مخالفت کرده، گفته نمی شود. کل جهاد و فیهاز الکتاب، در این کتابم باز مخالف این فتوا شده، منطقه در این کتاب، اینجا نه، در باب خمس نه، در باب جهاد. در باب جهاد نظریه داده که از فقات مالی را غارت کردید حکم مال کفار را ندارد. و من الغنیمه، بعد می فهمه از غنیمت شمرده می شود فداء المشرکین، مشرکین عوض می دهند، یعنی مشرکین یک چیزهایی می دهند، اصلا اون اموال هم حکم غنیمت را دارد. و ما صوله علیه، آنچه که مصالحه می کنن در آن، مصالحه را قبول می کنیم. و ما اخرجناه من الغنیمه، می فرماید آخو دست چیزا را ما خارج کردیم از غنیمه، گفتیم که به شرط این که به سرقه، به حیله نباشه. اگر به سرقه حیله باشه غنیمت نیستن،
میگه اون چرا که از غنیمت خارج کردیم معناش این نیست که خمس ندارد، بلم خمس دارد ولی حکم غنیمت را ندارد. میگه و ما اخرجناه من الغنیمت خیر اذن الامام، گفتیم اونی که بدون اذن امام باشد غنیمت نیست، و سرقه به عنوان سرقت باشه غنیمت نیست، و الغیله به عنوان حیله باشه گفتیم غنیمت نیست. من اموالهم از اموال کفر فیه الخمس ایزن، آنچه را که ما خارج کردیم در آن هم خمس هست، لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمه بالمعنی المشهور، اما تحت غنیمت به معنی مشهور داخل نیست. غنیمت به معنی مشهور حکم خاصی دارد، خمسش را میدن ما بقی آیا چه قسمتش مال شخص امامه، چه قسمتش مال همه مسلمینه، اون غنیمت اصطلاحی نیست، ولی داشتن خمس در هر دو یکسان. لأن الاول للامام علیه السلام خواسته، اولی که عبارت باشد از غنائم مال امام علیه السلام، و ثانی لآخذهی دومی دیگه آخذ آن، نعم هو غنیمت بقول مطلق، به طور مطلق این دومی هم غنیمت هست. پس نتیجه چی می شود؟ فیصرف و اخراجه منها، پس صحیح است اخراج خمس از آن، و انما یجب الخمس فی الغنیمه، خمس در غنیمت واجبه بعد اخراج المعن، بعد از آنی که معونه ها را از آن بیرونش بکنیم. و هی اون معونه چیه؟ ما انفق علیها، آن چیزایی است که خرج کرده بر آن بعد تحصیلها، علیها تحصیلها هر دو در میگه به غنیمت، یعنی آن خرچه هایی که بعد از به دست آوردن غنیمت خرج شده خرچه ها را کم کنه. چی باشد؟ به حفظ نگهبانی، پول داده نگهبانی، نگهبان ها نگهبانی کرده اند، و حملین حمل کرده اند، و رعیین پول داده گوسفند های غنیمت گرفته بودن که چوپان برده اونها را تو بیابان چراگاه ها رعی کرده، رعی یعنی چرانیدن گوسفند ها، و نحوه ها و امثال آن، و کذا یقدم علیه جعائل علی الاقواد، جعائل جمع جعاله است، جعاله آن است که مثلا گفته که هر کس در اون شتر را بگیره بیاره براش 10 تومان میدیم، هر کس در اون گوسفندای کفایی که سر کوه میچرن بگیره بیاره در اونها 1000 تومان خواهم داد. اینا را جعائل میگن، یعنی جعاله ها، اون جعاله ها را هم باید کم بکنن بعد خمسش را بدهن. و ثانی المعدین، دومین چیزی که زکات خمس در آن تعلق میگیره معدنه، خودش میگه به کسر دال معدن، و هو ما استخرج من الارض، آن است که از زمین استخراج میشود، مما کانت اصله، از آن چیزهایی که بود اصل آن، یعنی زمین بود اصلش دیگه، این معدنی ها این فلزات کلن اصلش زمین بوده، بعدن نمک شده، بعدن کوگر شده، بعدن نمیدونم جواهر شده و غیره. مما کانت اصله ثم اشتمل علی خصوصیت، بعدن شامله یک خصوصیتی شده که یعظم الانتفاع بها، بزرگ شده انتفاع از آن، مثل چه؟ کلمل، مثل نمک. نمک اصلش کانت اصله زمین دیگه، اصلش از زمین بوده، در یه خاصیتی داره. و کلمل و جست، جست به معنی گچ، و بین الغسل، و گل سرشوری، یعنی گل های بود سابق که این صابون اینا نبود که از اون گل ها استفاده میکرد سر زن ها سرهاشون میشستن، معدن بود، معدن بود. و حجارت رحیه، و سنگ های آسیاب، رحی به معنی آسیاب، سنگ آسیاب، و جواهر، و جواهری که من از زبر جد، که یک نوع جواهره، عقیق نوعی جواهره، و فیروزه، همون فیروزه که میگن ها در مشهدم مخصوصا معدنش هست، اینا که اصلش ده و غیرها غیر اینها، هر کس از اینها استخراج بکنه باید خمسشو بده و ثالث الغاص. حالا دیگه امروز اینو اکتفا بکنید که انشاءالله از شمه